صبح با تلفن مهرداد از خواب بیدار میشم. میگه اگه من مزاحم نیستم میخوام امروز رو با هم بگذرونیم. بهش میگم تا نیم ساعت دیگه بیرون منزل منتظرم باشه. گوشی رو میذارم و دوباره روی تخت خواب دراز میکشم. دقیقه‌ای به سقف اتاق خیره میشم. ترک نازکی گچ گوشه اتاق رو برش داده. بعد بلند میشم و دوش میگیرم. بعد 9 طبقه با آسانسور پایین میام تا برسم به طبقه همکف و خیابون. برف همه جا نشسته و هوا حسابی تمیز شده. توی ماشین که میشینم به ساعتم نگاه میکنم. 19 بهمن ماهه. دقیقاً 73 روز وقت دارم تا گزارش تحقیقیم رو به کمیته علمی بررسی پایان‌نامه‌ها تحویل بدم. توی کوچه نصران سوم که میپیچم مهرداد رو میبینم که تا ساق توی برفهای پیاده رو فرو رفته و منتظرمه. همون لباسای توی فرودگاه رو پوشیده. توی ماشین که میشینه اولین حرفش اینه که فقط میخواد همراه من باشه، نه مزاحم من. اصرار میکنه که به کارام برسم و اون فقط در کنار من باشه. با خنده میگم هر همراهی تا حدی مزاحم هم هست. نمیخنده، اما انگار مدتها در این باره فکر کرده باشه. میگه اوایل نیست، اما کم کم مزاحم و حتی مانع هم میشه. بعد با لبخندی محو میگه و خاصیت عشق اینه که کنایش رو نمیفهمم. یک راست به دفتر کارم توی سازمان پژوهش‌های اجتماعی میرم. اتاقی رو به شمال در طبقه 7 یک ساختمون 19 طبقه. تا من پرده های پنجره رو میکشم مهرداد در و دیوار اتاق رو برانداز میکنه. به طرحی از امیل دورکیم جامعه شناس فرانسوی که به دیوار کوبیدن نگاه میکنه و بعد خیره میشه به تابلوی بالای سرم که تیک شعریه که 2 سال قبل با نستعلیق ناشیانه اونو نوشته بودم. من از نهایت شب حرف میزنم. من از نهایت تاریکی و از نهایت شب حرف میزنم. اگر به خانه من آمدی برای من ای مهربان چراغ بیاور و یک دریچه که از آن به ازدحام کوچه خوشبخت بنگرم. کنارم روی صندلی میشینه و چشمش به عکس سایه که زیر شیشه میز کارم گذاشتم میفته. دختر معصومی به نظر میاد. خیال ازدواج داری؟ به سوال تکراری آزاردهندش جواب همیشگی رو میدم. وقتی از دست این پروژه خلاص شدم، شاید 3 ماه، شاید 4 ماه، شایدم بیشتر، پدر سایه میگه تا مدرکم رو نگرفتم حرف عروسی رو نزنم. عینکش رو از روی چشمش بر میداره و میپرسه دانشجوه؟ به دنبال خودکاری کاغذهای روی میز رو جابجا میکنم و میگم فوق لیسانس الهیات میخونه، اونم مشغول نوشتن پایان نامشه. بالاخره دختر مذهبی گرفتی؟ حدس میزدم توی این 9 سال عوض نشده باشی. خودکار رو لای تقویم رومیزی پیدا میکنم و با خنده میگم حدست کاملا غلطه. سایه مذهبیه، اما من با حساب نجومی که بیشتر با اون سر کار داری تقریبا 9 سال نوری با اون یونس 9 سال پیش فاصله گرفتم. بلند میشه و میره کنار پنجره. حالا پایان نامش درباره چی هست؟ مکالمات خداوند و موسی، اما باور کن که پیشنهاد من نبوده. پاکت سیگاری از جیب کاپشن چرمیش بیرون میاره و سیگاری آتیش میزنه. صورتش هنوز به سمت پنجره است. تا اونجا که خاطرم میاد 9 سال پیش رشته فلسفه رو فقط به این دلیل انتخاب کردی که به قول خودت از حریم دین دفاع فلسفی کنی. دود سیگارش رو بیرون میده و چیزی میگه که از تعجب خشکم میزنه. تعجبم به این خاطره که عین همین جمله رو چند هفته پیش علیرضا تلفنی به من گفته بود. کلیدها به همون راحتی که در رو باز میکنن قفل هم میکنن، مثل اینکه فلسفه بد جوری در رو بسته. آدرس بازپرس فیزی رو روی تیکه کاغذ یادداشت میکنم و میپرسم به نظر تو اصلا وجود داره؟ نگاهش بیشتر به روبروست تا به پایین، به چند تابلوی تبلیغاتی که به ساختمان مقابل کوبیدن. در رو میگی یا کلید رو؟ خداوند رو میگم. انگار جن دیده باشه صورتش رو بر میگردون و صاف زل میزنه توی چشمان. از روی صندلی بلند میشم و میگم به نظر تو خداوند وجود داره؟ فعلا این مهمترین چیزیه که دلم میخواد بفهمم. این سوال حتی از این تز لعنتی و دلیل خودکشی پارسا و خیلی چیزهای دیگه هم برای من مهمتره. به نظر من پاسخ به این سوال تکلیف خیلی چیزها رو روشن میکنه و جواب ندادنش هم خیلی چیزها رو تا ابد در تاریکی محض نگه میداره. هست یا نیست؟ تنین صدام اندکی بالا رفته اما اهمیتی نمیدم. حالا درست روبروی من ایستاده. سرفه خفیفی میکنه و میگه نمیدونم. انگار که حرفش رو نشنیده باشم بی خودی منفجر میشم. میلیون ها انسان بدون اینکه این سال ذره آزارشون داده باشه برنامه های هزار ساله برای عمر 60-70 سالشون میچینن و من همیشه تعجب میکنم که چطور کسی میتونه بدون اینکه پاسخ قاطع و قانع کنندهی برای این سال پیدا کرده باشه کار کنه، راه بره، ازدواج بکنه، غذا بخوره، خرید کنه، حرف بزنه و حتی نفس بکشه. چه برسه به برنامه ریزی دراز مدت؟ اگه نیست چرا ما هستیم؟ احتمال ریاضی وجود پیدا کردن حیات روی این سیاره که لابد بهتر از من میدونی چیزی نزدیک به صفره. میفهمی؟ صفر. اما این احتمال در حد صفر به وقوع پیوسته ما وجود داریم. این وجود داشتن یا به عبارت دیگه تحقق اون احتمال نزدیک به صفر مفهومش اینه که اراده توانا و زیشعور مایل بوده که ما وجود پیدا کنیم. این همون چیزی که احتمالاً جولیا رو به درستی آزار میداد و صبح تا شب هم روح منو مثل خوره میخوره. از طرف دیگه اگه خداوندی هست پس این همه نکبت برای چیه؟ این همه بدبختی و شر که از سر و روی کائنات میباره واسه چیه؟ کجاست رد پای اون قادر محض؟ چرا اینقدر چیزا آشفته و زجرآوره؟ کجاست اون دست مهربون که هر چی صداش میزنن به کمک هیچ کس نمیان؟ هر روز حقوق میلیون ها نفر روی این کره خاکی پامال میشه و همه هم تقاضای کمک میکنن اما حتی یه معجزه هم رخ نمیده. حتی یکی. ستمگرا دائم فربهتر میشن و ضعفا در اکناف عالم یا اسیر سیل میشن یا زلزله میاد و زمین اونا رو میبلعه. اگه هم جون سالم به در ببرن فقر و گرسنگی و بیماری سر وقتشون میاد. این همه کودک ناقص الخلقه تاوان چه چیزی رو دارن پس میدن؟ چه گناهی مرتکب شدن که از شیرخارگی تا پایان عمرشون البته اگه زنده بمونن باید با کوری مادرزاد و فلج مادرزادی و نقص عضو و هزارون عذاب دیگه سر کنن؟ گزارش آمار مرگ و میرای ناشی از گرسنگی رو که لابد خوندی؟ انگشتان دستام به وضوح میلرزید. مهرداد تقریبا فریاد میکشه. نمیدونم. همین چیزی که در این خصوص میدونم و فکر میکنم و تو هم باید بدونی، یعنی باید سعی کنی که بدونی، اینه که ما نمیدونیم. این شریفترین و در این حال محتاطانه ترین چیزیه که بشری میتونه درباره این سوال وحشتناک بگه. آیا فضا انتها داره؟ آیا در میلیاردها کهکشان دیگه که هر کدوم از میلیاردها ستاره‌ای مثل خورشید و بزرگتر از خورشید ما تشکیل شدن حیات وجود داره؟ آیا حیات دیگری که مبتنی بر کربن نباشه وجود داره؟ آیا در اعماق اقیانوس ها که بیشتر از 10 کیلومتر عمق دارن و تاریکی مطلق حاکمه موجود زندهی هست؟ جواب همه این سوال ها و صدها سوال مثل اینها که در برابر سوال وحشتناک تو آسون ترین سوال ها به حساب میان فعلا یه چیزه. نمیدونی. این چیزیه که علم به ما میگه. علم مطمئن ترین و در این حال صادقانه ترین ابزاریه که با فروتنی تمام به ما میگه نمیدونی. سیگار توی دستش کاملا خاکستر شده. انگار سبک شده باشم نفس عمیقی میکشم و آدرس پاسپورت رو توی جیب پیراهنم میذارم. مهرداد تهمونده سیگارش رو توی زیر سیگاری فشار میده و هر دو از دفتر کارم بیرون میری. توی راهرو جلوی آسانسور منتظر میمونی. میگم اینکه در اعماق اقیانوس ها جونداری باشه یا نباشه، اینکه فضا متناهی باشه یا نباشه، یا اینکه در سیاره دیگه‌ای به غیر از زمین حیات وجود داشته باشه یا نه، ذره‌ای تو زندگی من تأثیر نداره. اما بود و نبود خدا برای من مهمه. اگه خداوندی وجود داشته باشه، مرگ پایان همه چیز نخواهد بود. و در این شرایط اگر من همه عمرم رو با فرض نبود اون زندگی کنم دست به ریسک بزرگ و خطرناکی زدم. من این خطر رو با تمام پوست و گوشت و استخونم حس میکنم. درهای آسانسور باز میشه و ما میریم داخل. پیر زنی با سبد پر از خرید روزانه توی آسانسور با دختر جوونی که کنارش ایستاده درباره گرون شدن بلیط‌های اتوبوس حرف میزنن. میگه تمام راه رو توی اتوبوس سرپا بوده، از اینکه بلیط‌ها دائم گرون میشن اما به تعداد اتوبوس‌های مسیر اون اضافه نمیشه به شدت دلخوره. آسانسور ما رو تا طبقه 17 هم جایی که پیرزن و دختر همراهش باید پیاده بشن بالا میبره. وقتی پایین میای مرتاد موهاش رو جلوی آینه آسانسور صاف میکنه و میپرسه اگه خداوندی نباشه چطور؟ اگه خداوندی در کار نباشه مرگ پایان همه چیزه و در این صورت زندگی کردن با فرض وجود خداوند که نتیجهش دوری جستن از بسیاری لذت هاست با توجه به اینکه ما فقط یه بار زندگی میکنیم واقعا یه باخت بزرگه. طبقه همکف درهای آسانسور باز میشن و ما به طرف پارکینگ بیرون میریم. توی ماشین که میشینیم مهداد دوباره سیگاری روشن میکنه و میگه به هر حال این سوالی که پاسخ قطعی اون رو اگر پاسخش مثبت باشه بعد از مرگ میفهمیم و اگر پاسخش منفی باشه یعنی که اصلا خداوندی وجود نداشته باشه هرگز نخواهیم دونست. دود سیگارش رو از پنجره بیرون میده و ادامه میده به همین خاطره که میگم سوال وحشتناکیه. بعد با صدایی گرفته میگه جولیا به خیلی از این سوالا میگه سوالای وحشتناک. پشت سر کامیونی از توی اتوبان خارج میشم و به سمت پمپ بنزین حاشیه جاده میرونم. کمی بعد توی ترافیک پمپ بنزین و پشت سر کامیون متوقف میشیم. مهرداد کلید رادیوی ماشین رو روشن میکنه. گوینده رادیو آخرین خبر علمی رو میخونه. دو کارشناس علوم کامپیوتر دانشگاه استنفورد آمریکا موفق به نوشتن برنامه جستجوگری برای اینترنت شدن که قادر است ظرف چند ثانیه بدون داشتن نشانی الکترونیکی هر روزنامه، نشریه، خبرگزاری و یا کتاب رو جستجو کند و برای مطالعه روی صفحه مانیتور بیاورد. بر اساس این گزارش این دو کارشناس جوان برای نوشتن این برنامه که یاهو نامگذاری شده است 4 ماه وقت صرف کرده و بابت آن هر کدام مبلغ 150 میلیون دلار دستمزد گرفتند. خبر که تمام میشه مرداد لبخند زیبایی میزنه که اول خیال میکنم به خاطر عدد نجومی 150 میلیون دلاره، اما مسیر نگاه اون من رو به شک میندازه. مرداد محو عبارت پشت کامیون شده. درست نمیدونم به پایین در زنگ زده بارگیر کامیون که با خط بدی نوشته شده آخ که دوزخ با تو بهتر از بهشت بی توست بی وفا نگاه میکنه یا به دوتا یاهویی که روی گلگیرهای لاستیکی چرخهای عقب کامیون نوشته شده و هنوز هم از لابلای گلهای پاشیده شده روی اونها خونده میشه.